بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. همینطور که استحضار دادید، بحث قاعده در به اتمام رسید و طی جلساتی که خدمت عزیزان بودیم، قاعده لا تدرع الحدود به شبهات رو عرض کردیم. بحثای قشنگ و کاربردی داشت و در نهایت جنبندی هم کردیم که مباحثش گذشت. دومین قاعده ای که به نظر میرسه خوب مطرح بشه و یک نوع همخوانی با رشته جزا و جرمشناسی هم داره و شما با او بیگانه نیستید به خاطر سبقه حوزویتون و در علم اصول این بحث خیلی مطرح میشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان هستش. قاعده قبح عقاب بلا بیان در حقوق هم اسمی از او به میان اومده به عنوان با این عنوان: اصل قانونی بودن مجازات. اگه موقعی جای بحث شد که اصل قانونی بودن مجازات، عبارت اخرای قبح قاعده قبح عقاب بلا بیان هستش. قاعده قبح عقاب بلا بیان در تاریخ فقه امامیه از یک نوع پیشینه بسیار قدیمی برخوردار هست. و میدونید که در تاریخ فقها ها وقتی ما مطالعه میکنیم، دو شخصیت رو به عنوان قدیمیین مطرح میکنند. اون دو نفر کیان؟
شیخ الائمه.
قدیمیین توی فقها ها به کیا میگن؟ بعضی از اصطلاحات هست، مثلا میگن اینو فاضل گفته، یا مثلا میگن اینو قدیمیان گفته. نه، صدوق که خودش اسم داره، یکیشون میگن، دومیشو شما بگید. نه، قدیمیان
خودما
قدما هم که بازی اصطلاح دیگه است. نه، به صورت محاسن قدیمی هایی از اسمش مشخصه دیگه. یکی هم میگم دومون شما بگید، ابن ابی عقیل عمانی، این یکیشه. ابن ابی عقیل عمانی کتاب هم داره، المستمسک به حبل آل رسول الله صلی الله علیه و سلم.
چرا قدیم بهش میگن؟
چون تاریخ فقهای ما از اینها رقم میخوره میاد جلو، یعنی از قدیمی ترین فقهای امامی هست.
ابن
مله ابن ابی عقیل عمانی، بله، این یکی. دومیش کیه؟
ابن عصیر باشه.
ابن عصیر که سنیه که، ابن حجر هم که حجره. ابن جنید اسکافی، اسمش معروف به چیه؟ به ابو علی. معروف به ابو علی یا ابن جنید اسکافی. ببینید که ابن جنید اسکافی اول سنی بود، بعد مستبصر شد، ولذا شاید به خاطر همینم شذوذات زیاد داره، آراء و فتاوی شاذ، چون ظاهرا قیاس هم قبول داشته، قیاسگرا بوده، اینجور منتسب بهش هست که قیاسگرا بوده. ولی با توجه به این داستان که حالا بعدم مستفسر میشه و الان جزء فقهای متقدم ما هست و جزء قدیمی این هست، کتابی هم داره که این کتاب دست ما الان نیست، کتاب ابن جنید آرائش دست ما هست ولی کتابش دست ما نیست. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق علی عاشقلی پناه اشتهاردی، دیده بوده چون که رحمت و رضوان خدا بر من، ایشون آراء مرحوم اسکافی رو در آورده و در یک مجلد چاپ کرده به نام همین فتاوای بعد الفتاوا مثلا ابن جنید اسکافی، توی مجلد چاپ شده، الان تو بازار هم هست. حالا این فتاوا رو از کجا جمع کرده اگه گفتید؟
از باباره بجید.
آه کدوم کتاب؟
کتابوی
یک کتاب از آرای ابن جنید خیلیش اهمیت میده. آقای مولای کدوم کتابی که اینا اطلاعات خوبه داشته باشید، یعنی برای پژوهش به درد میخوره. آراء ابن جنید اسکافی در کتاب مختلف، مختلف و شیعه مالکیه علامه هلی، در اونجا اومده. آقای آشخلی پناه اشتهادی معاصر خدا رحمتشون کنه از اون کتاب وجده استیاد کرده، استخراج کرده و یه مجلد چاپ کرده.
چطور
است؟ میگم که دست ما نیست اون کتاب، نه همون فتاوای ابن جنید هستش. یعنی آقای علامه هلی دسترسی بهش داشته ولی ما دسترسی بهش نداریم. خب چی میگفتیم رفتیم توی این قسمت؟ گفتیم که این اصل و قاعده قبح عقاب بلا بیان در تاریخ فقه امامیه یک نوع پیشینه خیلی قدیمی داره. ابو علی ابن جنید اسکافی در کتابهاش در متون فقهیش که از جمله از بردن این بحث رو مطرح کرده. قرن دو که نمیتونه باشه، زم نمیتونه باشه، چون قبل از ابن جنید و عرض کنم که ابن ابی عقیل شخصیت های داریم مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم کلینی، و قبل از کلینی کیو داریم؟ علی ابن ابراهیم قمی. اونها علی ابن ابراهیم نزدیک بعد مال قرن سه هست، ولی دیگه بقیه شون میشن قرن چهار، سه و چهار میشن. مرحوم ابن جنید اسکافی هم مال 381 میشه قرن چهار. خب آقای ابن جنید تو کتابش بحث کرده و گفته قاعده این قاعده قفه اقای بلا بلا این هم اوورده، ولی یه چیز بالاتر حتما در اذهان مبارک شما هست که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل عقلیست. حالا شاید در متون هم ما بتونیم مطالبی رو استخراج بکنیم که دلالت بر قباحت عقاب بلا بیان بکنه، ولی یک اصل و یک قاعده عقلی هستش. و بس بومی وقتی گفتیم عقلی هست، حالا بحث میکنیم تو این جلسه انشالله، وقتی گفتیم عقلی هست یعنی بومی برداره یک مذهب و یک آیین نیست. در میخوام بهتون سرفصلای درزت و سوال میکنید کجا مطالعه کنیم، پیش مطالعه کنیم، حالا در گفتیم به شما در کتبهای القواعد الفقهیه این بحثا اومده، جایی که شما میتونید بهش مراجعه بکنید در کتب اصول هست. در کتب اصول یادش بخیر اونجاها بحث این میشد که اصل بر حضر یا اصل بر اباحه است. خدا رحمت به مرحوم آخوند خراسانی در کفایه اینو بحث میکرد، من یادم هست و یادم هست که این بحث رو من مستقلن توی دفتری خودم یادداشت کردم، برام جالب بود اون موقعی که کفایه میخوندیم که اونجاها آخوند خراسانی به مناسبت از شیخ طوسی نقل میکرد که شیخ طوسی گفته ان الاصل الاباحه والحذر يحتاج الى الدليل. ایشون گفت اصل بر اباحه است، اصل بر اینه که همه چیز انجامش اشکالی نداره مگر اینکه از طرف شارع و قانونگذار حذر با تازا حذری بر یک حکمی آمده باشد. دیشه بحث قاعده قبح اقابلا بیانم به اونجا برگرده که شیخ طوسی هم تو عده عدت الاصول که از اون کتابای قدیمی علم اصول هست، فکر کنم نداریم قدیمی تر از عده توی کتب شیعه، تو ذهنم اینجوری هست که مدون باشه و تو بازار باشه، از عده ما قدیمی تر نداریم. او هم تو عده نقل کرده هم در کتاب فقهیش به نام الخلاف اونجاها بحث میکنه و عرض کنم خدمت شما که این بحث اصل اباحه اشیا رو مطرح میکنه. اونجا جای چی بیاریم؟
جای بیان حکم بیاریم
بله
دلیل
الحکم با بیان متفاوته.
اونا گفت اونجا اصول قانونی یعنی دلیل الحکم توکه. بله. جای بیان میشه حکم.
اگر منظور این باشه که حالا الان میخوام بگم براتون.
اون تو اصول داره سابقه را خاطر
بله به این معنا که حالا براتون میگم که این بیان که اینجا میگیم چه بیانی هست و در حقوق و قانون چه بیانی هست. یه اختلافاتی هم بین فقه و حقوق وجود داره که اگر عجله نکنیم امروز بحث خواهیم کرد. بذار ترتیب بحث هم چیزی که ما سلام جون جلو ببریم. ولذا دارم فعلا دارم مقدمه چی میکنم براتون. پس این دیدید که ریشه قشنگ در کتب فقهی و اصولی امامی هست و البته در کتب اصولی و فقهی اهل سنت هم این وجود داره که به وفور دیده میشه. حالا دیگه بخوام براتون بگم مرحوم شیخ صدوق هم ایشون هم بحث میکنه تو این زمینه که میگه اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقتون حتی یرد فی شیء منها نهیون. این که کل همه چیزها کل چیزها تمام چیزها اینها هیچ مشکلی نداره انجامش مطلقتون تا این که یه نهی وارد بشه داره. چی؟ اصبر عبارت. یا آقای شیخ مفیدم داره میگه ان کل شیء لا نصفی لا نصفی حضره فانه على الاطلاق. این عبارات ها همه مشخصه که به یک سیاق هست که همه چیزها به اصطلاح آزاد هست و انجامش مشکلی نداره مگر اینکه حذر یا منعی اومده باشه. همینطور میگم جلوتر سید مرتضی یه همچین بحثی کرده گفته از تکلیف و بلا امارت ممیزت متقدمه قبیحون. تکلیف کردن بدون اماری مشخص و قبلی یه امر قبیحی هستش. چرا یه قبیحه؟ علمای علم موضوع شناسی. چرا میگه قد آفرین نگفت اینجا ها حرامه، نگفت اینجا مثلا منهیه، گفت قبیحه. تا میگه قبیحه به عقل برمیگرده. کتاب سید مرتضی چه کتابیه؟ من تا شما رو تو این زمینه خلاصه هدایت نکنم و هاتون نمی کنم، بعد شما بیاید جلو. من یادم هست یه موقع امتحان شفاهی دادم، فکر کنم چیزم بود یا پای دهم بود یا سال اول خارجم بود، بعد سالای نمیدونم 87 بود نه؟ پای درس خارجم 87 امتحان دادم. بعد اتفاقا یه قسمتی از مکاسب شیخ انصاری استاد باز کرد، اون آقای ممتحن گفت بخون. حالا عرض کنم خدمت شما که اتفاقا یه 7-10 تا کتاب شیخ انصاری اونجا ردیف کرده که گفته این مطلب تو این کتاب ها اومده. این استاد گفت هم اسم کتاب بگو هم بگو چه قرنی هستش، خلاصه حواست رو جمع باشه. من اتفاقا حالا چیز نباشه تعریف نباشه همشو گفتم. بعد اون استادم به کمی ما بدبین شد، گفت تو کتابت نوشتی؟ گفتم او این کتاب از تو قفص کتاب خودتون برداشتن، شما خیلی ناراحتید، این کتاب تو بعدی دورت من سوال کنی. بعد گفت نه من قبول دارم، من قبول. حالا منظور که آقا به درد میخوره، هم برای تدریس هم برای تحصیل هم برای عرض کنم خدمت شما که کار پژوهش لازمه که آدم با آثار و تراث گذشته شیعه و فرق نمی کنه. حتی اهل سنت هم آدم باید آثار رو بشناسه بتونه بدونه که کجا مراجعه کنه. از ذریعه سید مرتضی کتاب از ذریعه هست الی اصول شریعه، بله اون فقهیه، بله اعتقاد بنام چی؟
من نوشته بودم
اینا رو نه کار کنید کار کنید. اونم کتاب الاعتقاداتش، اون از ذریعه الی تصانیف شیعه، این اصوله، اون علم رجال و تراجمه. نه خودتون رو درگیر کنید، خودتون درگیر کنید، میخواید ملاشی خودتون رو درگیر کنید که تو ذهن جا بگیره. از اینا کاری یه شب دو شب نیست، هم توی یک سیکل نار بار میاد، توی مثلا فرایند و پروسه 10 ساله 15 ساله آدم با این کتاب که معنوس باشه. ما هم نشستیم حفظ بکنیم خب سید مرتضی از ذریعه سید مرتضی، نه بله ارجاع دادن میده، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، نمیدونم تدریس میکنه، تو ذهن جا میده. بعد عرض کنم خدمت شما که اینم عبارت آقای سید مرتضی از تقریبا میشه با معاصرین مرحوم میرزای قمی. میرزای قمی کتابی داره در اصول نامه یادی بلدید قوانین، کتاب بسیار خوبیه این کتاب دوستان. من نمیدونم چرا محجور شد. آره قدیمی های ما اونهایی که شاید 50 سال پیش وارد حوزه شدن قوانین میخوندن، ولی بعد از یعنی الان کسایی که الان اساتید ما هستن سنشون مثلا 60-70 سال هست، اولین کتابی که تو اصول خوندن قوانین خوندن، بعد کتاب چی خوندن اون محجور شد، یعنی گفتن زیاد سجل زیاد مفصله، کتاب معالم خوندن. معالم هم رفت جلو تفتن سنگینه فلان بیساره، به جاش چی اومد؟ اصول استنباط اومد، مرحوم سید علی نقی الهیدری. بعد گفتن اصول استنباط هم یه کمی ادبیاتش مال نجف هست و سخته، به جاش چی اومد؟
الموجز
فی اصول فقه های سبحانه. حالا بعدن چی میشه نمیدونم چی میشه،
میگه بعدن عربی تو چی
عربی تو چی. خب مرحوم میرزای قمی این عبارت شونه که لا تکلیف الا بعد البیان، لا تکلیف الا بعد البیان. پس متوجه شدیم که هیچ فعل یا ترک فعلی، این هم این عبارت ها عبارت فقهی ها، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، این شاهفرد بحث هم شد، مگر اینکه دلیل شرعی وجود داشته باشه. هیچ فعل و یا ترک فعلی حرام نیست مگر اینکه دلیل شرعی داشته باشه. همین مدل رو شما در قوانین هم میدونید. حالا بذارید کم آزادتر بحث بکنم با شما. در قوانین خب میدونید که مادامی که یک موضوعی قانون نشه، حکمش در قانون نیاد، ما نمیتونیم کسی رو محکوم به یک مجازات یا جرم بکنیم. و لذا اگر این ماده قانونی وجود داشته باشد، اصل قانونی وجود داشته باشد، اینجاها دیگه طرف نمیتونه عذر داشته باشه. میگه همین که شد خوب دقت کنید، همین که شد ماده قانونی و به تصویب رسید، این خودش بیانه، این خودش بیانه. حالا براتون خواهم گفت که چجور میشه که خودش بیان باشه. پس تا الان چه کار کردیم؟ ما تا الان دو سه تا کار کردیم. یک، تاریخچه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در تطور فقهای شیعه خدمت شما عرض کرد. نکته بعدی که گفتیم این اصل عقلی است. اینا هم که ما داریم میگیم به عنوان مؤیداتی از فقهاست. گفتیم همین مدل هم در کتب اهل سنت وجود داره، همین مدل هم در حقوق و قوانین موضوع بشری هم آمده. چرا؟ چون یک امر عقلی است، امر عقلی هم عقل بشری هم بهش رسیده. حالا جالبه که بله مستقب اشیان چون دلیل عقلیه دیگه، هر ببینید به این این فقط اختصاص به این نداره، هر آن چه که یا هر چیزی که دلیلش و مستندش دلیل عقلی باشد به حسن و قبح اشیا برمیگرده، یا به تعبیر دقیق تر به مستقلات عقلی برمیگرده.
همین رو قبول دارن یا
این که قاعده قبح قابل بیان دلیل عقلی داره همه قبول دارن. حالا بهتون میگم دو نفر هستن که اینجاها یه اشاراتی دارن که حالا ما اون اشارات اینها رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد که خیلی هم شاید وارد نباشه. حالا از قرآن، حالا ما داریم از پایین به قول قدیان به گنبد میریم، نه از گنبد به پایین بیاییم. از حالا ما متون فقهی رو گفتیم، عقل رو گفتیم، حالا آیا آیات قرآن هم، قرآن هم دلالت بر قباحت عقاب بلا بیان داره؟ بله. و ما کنا بگید معذبین حتی نبعث رسولا. اگر شما باشید این آیه شریفه، شما این آیه شریفه رو چی میدونید؟ آیه شریفه رو یک مسئله ارشادی میدونید یا یک مسئله مولوی میدونید؟ مولویه؟ وقتی عقل میفهمد ها؟ چی نفهمه؟ چی گفته؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. شاه فرد دلالت امر ارشادی در قرآن چه آیه شریف است؟ یه آیه هست در قرآن که میگن آیه قرآن دلالت بر امر ارشادی داره، نه مولوی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگه موقع تو امتحان شما سوال کردن که این عتیبو امر ارشادی است یا مولوی، باید بید امر ارشادیه، تو انسان خودش باید به این نتیجه برسه که از خداوند اطاعت میکنه. اطاعت از خداوند که مولوی نیست که رضا گفتند و شنیدید و خوندید که اصول دین تقلیدی نیست دیگه. اصول دین رضا میگه اطیع الله، این اطیع او دلالت بر امر ارشادی داره میکنه، من باید با قدرت عقل و درک و شعور و فهم خودم بفهمم که خدایی وجود داره، این خدا اطاعت میکنه. البته خداوند اومده برای ادامه راهش هدایت بشرش رسول قرار داده و اوصیای قرار داده که اونا اولوالامر هستن. من الجن و الملک و الانس و الخناسی و الممسوح تا این زمان که خدمت شما هستیم به حق گفتن که دلالت بر مولوی نداره، دلالت بر ارشادی داره.
نه امر منصوب یعنی
هم دلالت
بر وجود
کدوم امر کلی امر امر بله ما سوالو اینه که آیه شریفه نه اون که بله ربطی به بحث ما نداره. ما میگیم اطیع الله دلالت بر امر ارشادی داره و ما معتقدیم که خیلی از آیات قرآن اینها آیات اوامر ارشادی هستن. البته یه چیز بگم شاید کمتر شده باشه، اینم محض خاطر آقای سجادی که کمی سختش تحمل کنه، اینه که برخی از اهل دقت گفتن اوامر ارشادی هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، ارشادی مولوی و ارشادی غیر مولوی. و لذا اطیع الله و اطیع الرسول که ارشادی مولوی، یعنی مهدش محبتش ارشاده و ما کن نامعذبین حتی نقص رسولا میشه چی؟ میشه ارشادی. حالا ارشادی مولوی یعنی مولا روی قضیه امعان نظر داشته. خب پس تا اینجا فهمیدیم که آقا به قول مرحوم محقق و مؤسس حوزه علمی قوم مرحوم حائری، حاضهی قاعدتون مسلمتون عند العدلیه و لا شبهت فیها، این قاعده یعنی قاعده قبح احابلا بیان یک امر مسلم هست نزد عدلیه و هیچ تردیدی هم در اون نیست. چنا؟ حالا میگیم که حالا اونا کلن اونایی که نمیدانند، ببینید حالا رفتیم تو کوچه فرعی ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا یا همو اطیع الله، قاعدتا کسانی اینا را ارشادی نمیدانند و مولوی میدانند، اگر کسی باشه اینها حتما روی کرد جون روی کرده اخباری گریم اخباری ها، یا بگید یکم تعبیر من تنده ولی علمیه، کسان که تفکر اشاعره رو دارن، درستون اشعری هستن، چون یک نوع قرابت نزدیک دارن بین اخباری ها و اشاعره و لذا اونا چی میگن؟ حالا برسیم ساعت بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد، اشعری حرفی دارن، حرف عجیب و غریبیه. تا این بحث حسن و قبح عقلی میگن الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره، اینو اشاره میگن دیگه. در خلافش عدلیه و حتی معتزله معتقدن که نه، الحسن هر آنچه که عقل میفهمد، القبیح هر آنچه که عقل میفهمد. حالا شارع مقدس هم شاید نفهمیده باشه، ولی عقل، حالا میگیم چه عقل، یا این عقل مشخصه توی اصول هم خوندید ولی خوب تبیین نشده در اصول، قبول هم دارم این عقل
شاید شارع هم برمیده باشه.
نفرموده باشه نفرموده باشه. خب پس اینم از این که به اصطلاح در اینجاها این قاعده مسلم هست، این قاعده مسلم عقلیه هست. حالا اگه کسی هم حرفی داره که ما دو تا از اندیشمندان رو نقد میکنیم خدمت شما که مخالفت میکنن، حالا فعلا ما بحثمون به اونجا نرسیده. حالا این در یه قسمت تا ما اینجا یه تاریخچه‌ای گفتیم و گفتیم کیا نظر داشتن و یه امر مسلمی هم شد، همه هم قبول دارن، خیلی کس نداریم کسی که مخالفت بکنه، فقط یه دو نفر هستن که براتون بعدن خواهم. حالا مفاد قاعده چی هستش؟ قاعده چی میخواد بگه؟
مستندش
که
همون دلیل عقلی شد.
آره، مستند شد دلیل عقل. بعد این ما تا حالا چکار کردیم؟ مستند شد دلیل عقل، تمام شد. اگرم از متون فقهی یا روایات، حالا بعدن از آیه قرآن روایات هم بعدن ازشون نقل میکنیم، اینا رو که نقل میکنیم اینها به خاطر مؤیدات شد. مفاد قاعده چی آقا؟ مفاد قاعده دو تا چیزه. آره، مفاد قاعده دو تا چیزه. یک، مادامی که عملی توسط شارع یا شرع نهی نشده، یک، این یک یعنی ابلاغ نشده، یعنی اعلام نشده. دو، نهی به مکلف ابلاغ نشده. آره، پس چی شد؟ عملی توسط شرع نهی نشده، یه عمل فعل، ترک فعل توسط شارع یا شرع نهی نشده، یک. دو، نهی به مکلف ابلاغ نشده. اگر کسی این دلالت شد بیاد یه شخصی رو که مرتکبی رو عملی رو انجام داده بیاد مجازات کنه، اینجاها میگیم مجازات تو قوی هست عقلا و شرعا. چون نه دوتاش یکی نیست، چون از طرف شرع نهی نیامده بود، منهیون انه نبود. یا چرا اومد نه شده؟ من خبر ندارم، خبر ندارم، به من ابلاغ نشده، یه وحی نازل شده، روایت داریم، آیه قرآن داریم، فتوا داریم، حکم داریم، یه به من ابلاغ نشده. دو تاست، یه موقع آمده درست شد ولی به من نرسیده. اتفاقا فرق، خوب دقت کنید، فرق فقه و حقوق در همینه. فقها ها میگن که اگر همین که بگی من نمیدانستم، یعنی یادتون نیست قاعده در بحث کردیم، گفت طرف تصور میکرد که واقعا میشه با زن شوهردار هم ازدواج کنه، درست شد؟ خوندیم عبارت شهید اول رو دیگه، درست شد؟ در جایی که امکانش باشه، طرف تصور میکرده که اگه عقد بخونه با زن شوهردار این عقد صحیحه. آره، ببینید، این شعار گفته زنا حرامه، درست شد؟ و گفته با این افرادم نمیشه ازدواج کرد، اگه هم کسی هم مقاربت بکند زناست. این همیشه خیام که زنا یعنی خلاف عقد، یعنی عقد نکنی زناست، درست شد؟ پس ازا قاعده قبح اقاب لا بیان دو تا چیز شد، عملی که توسط شر نهی نشده انزمامیش چی بود؟ به شخص مکلف ابلاغ نشده. ولی در اصل قانونی بودن مجازات، اصل قانونی بودن مجازات در قوانین که مطرح میشه میگه که نه، همین که فرقش اینه دوستان، همین که نهی یک عملی یا فعلی یا ترک فعلی توسط قانون گذار اعلام شد، همین بسه. این خودش بیانه. چه نرسید؟ این خودش بیانه. و در تعبیر خیلی قشنگتر بهتون بکارتون بکار برم، گستر کلام به یک کلام، قاعده قبح اقاب بیان، قبح اقاب بلا بیان، بیان واصل میخواهد نه بیان ساده. همه رو جمع کنیم توی کلام. بیان واصل میخواهد نه بیان ساده. یه بیانی صادر شده، خب صادر شده دست من نرسیده. من الان دیگه براتون بگم، حالا بحث جلوتر هم بود، الان براتون میگم. مگر نداریم در روایات چقدر زیاده، طرف مشروب خورده بود آوردنش خدمت پیغمبر، گفت آقا مشروب خورده، گفتن آیه حرمت خمر رو تلاوت کرده بود یا نکرده بود، خونده بود یا نخونده بود. طرف هم گفت نخوندم، مثلا خبر نداشتم، من خیال میکنم که همونطور که قبلا میخوردی حالا باید بخوری، من چی میدونستم در اسلام ممنوع شده، ولذا رفتم خوردم. ببینید اینه روایت شو براتون بخونم، روایت از محمد ابن مسلم هست. از امام باقر پرسیدم مردی رو به اسلام دعوت کردیم و او پذیرفته، بعدش مرتکب این شخص خمر شده، زنا شده، رباخاری شده، سری به یه حق از این گناه ها زده، رندی بوده این. ولی احکام اسلام بر او بیان نشده، مسلمان بوده ولی احکام اسلام، یعنی شهادتین رو گفته، حتی نماز هم خونده، ولی نمیدونسته در اسلام خمر و زنا و ربا حرام هستش. البته زنا در ادیان گذشتن بوده، مثلا چطور بوده که مثلا ما اگه بگیم در دوران فترت درونه، نه در اون دوران 300 و چند روز بود، 365 روز دوران فترت، یه دوران فترت شد بین آره فاصله بین حضرت مسیح با پیامبر اسلام، بهش میگن دوران فترت. تو ذهنم بوده 365 سال اگه اشتباه نکنم یا 536 سال اگه یادم نیست، بعد همین چند؟ 536 سال، 536. تو این دوران خب میگه که این دوران حواریون بودن، حواریون عیسی بودن، ولذا اینها کارهای امورات مردم انجام میدادن. خب حالا در هر صورت مگر اون که بگیم در اون دوران شاید مثلا احکام نرسته باشه، باید ندهیم خدمت حضرت قطب فعقر ربهی سمه شر بلخم و زنا و اکدر ربا فلم یو بگین لو شیع اومدن حلال و حرام. بعد حضرت فرمودن که این شخص ساجر آیه حد برش جاری میشه، اقیم علیه الحد اذا جهل، زمانی که نمیدونسته. امام فرمودن لا، مگر این که اثبات بشه یقوم علیه بینتن انهو قد کان اقر به تحریم امام، مگر که ثابت بشه که میدونسته این اعمال حرام هست. ببینید این از اون مواردیست که طرف بیان بیان صادر بوده ولی بیان واصل نبوده. یا اون روایتی هست از امام صادق علیه السلام در کلینی، کلینی در کافی داره که
خیلی از هم لبانه چیه میشن اینا، هم کفار میدونن محرمات اسلام چیه، یعنی
یعنی دو مطلبه، یادتون باشه توی ترم قبل شاید اولین دوم جلسه بود که خدمت شما عرض کردم، تکرار میکنم چون تأثیر در هم سوال کردنتون داره هم در جواب داره هم بعدن شما در تدریستون داره. ببینید دو مسئله ما داریم، یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی داریم. تو بحث ثبوتی به قول شما مگه میشه کسی الان با توجه به این رسانه‌های گروهی و دست جمعی و شبکه‌های مجازی و این عصر انفجار اطلاعات اینها کسی میگه میشه من ندونم مثلا مسئله، یا مثلا حالا اطلاعات معمولا کسب میکنم بعد به یک دینی تشرف پیدا میکنم. اگر که الان ما شنیدیم مثلا میگن در کسایی که متاسفانه حالا شاید انشاءالله که اندک هستن قلیل هستن افراد که از اسلام به مسیحیت میرن، میگن دو تا شایبه توشون خیلی زیاده. من این مدت تهران کلاس داشتم اینجا بچه ها ما میگفتن درست قرار چون نمیدونم بودم، دو تا شایبه ایجاد میکنه که بعضی ها میرن به سمت مسیحیت. یکی این که مشروب الکلی خوردن در مسیحیت جایزه، در دین مسیحیت. یکم ازدواج با محارم، نه که با منظور مادر رو اینها باشه، تو مسیحیت و مجوس میگن ولی امام صادق علیه السلام فهمیدن که این اتهام زدن به مسیحیت، اینطور نیست. حتی حاشا در مسیحیت محرف منحرف شده و تحریف شده اینطور باشه ها، ولی امام صادق تعریف کردن از مجوس، گفتن اینطور نیست، اینا بستن بشون با همین تعریفشون بستن. حتی در مسیحیت هم مشروب الکلی خوردن حرام هست. با دقت و با تحقیق ما رسیدیم به این نتیجه که در مسیحیت هم اصلا نمیشه دین الهی باشه خلاف اون منهیات الهی باشه. بعد ولی به انحراف کشوندن اینو، رضا اون خبیث وقتی که سید شهدا رو دعوت کرد به جلسه شراب، حضرت نمیستن که جلسه شراب دعوت کرد، بعد حضرت نم عجب بوی تعفن و بوی کذایی از مشروب میاد، سفره شراب انداخته، حضرت مادم برم. بعد اون خبیث یزید گفتش که من این جلسه رو اصلا برای تو تدارک دیدم که اینجا بشنی یه وزنی داشته باشون ها. بعد حضرت گفتن که برو بفهم چی داری میگی. حضرت با عصبانیت خارج شدن. بعد حضرت دستیار چند که گفتن نمیده که در دین اسلام حرام مشروب، حالا دیگه همچین شخصی داشته خلیفه مسلمی، این دارم فکر بکنم یه همچین شخصی خلیفه مسلمی، یه اسلامی که این هم پیغمبر 23 سال زحمت کشیدن، یه شخص شرابخار میمونباز سگباز کفترباز همین امام حسین تو سه تا نامه‌ای که دارن به معاویه همه رو نقل میکنن. حالا بعد اونجا یه شعر خوند که اون شعرش اینه که بله انکان علا حرمت علا دین احمد، اگه حرام شده این در دین احمد بعد من میخورم به دین مسیح ابن مریم. بعد این داره شعر مال یزیده و اگر اسلام حرام که خب کار نداره من به دین مسیح هم میخورم. این افرادی که شائبه برگشت به ادیان سابقه دارن، شرایط سابقه رو دارن، اینه. ولذا اون هم دروغه، اون هم غلطه. ولذا حالا بحث سوال آقای سلیمی این میشه جوابش. ثبوتی باشه من اندالله مسئولم و معصیت کردم، من میدونم که به قول اون شخص میگفتش که من خودم میدونم چه پس وجه هستم، یعنی من خودم اون زدم به کوری و نفهمی و بیشوری که با اون خودم اون زمین کوچه کنم. من که میدونم که اسلام مثلا گفته خمر حرامه، گفته زنا حرامه، ربا حرامه، من که میدونم، من خودم عمدن زدم به نفهمی، این میشه ثبوتم. ولی اثباتن نه، باید اثبات بشه. یعنی اثبات یعنی چی؟ یعنی در محکمه بخواد اثبات بشه، در محکمه بخواد اثبات بشه، باید ادله اثبات بیاد مثلا. که خوب دقت بفهمید که ما بحثای همیشه کلاسیکمون، ما که میگم تو همه جا بحثای آکادمیک و کلاسیک، بحثای کلن کلاسی و درسی، بحثای چیه؟ ثبوتیست. ما هیچگاه در کلاس ها بحث اثباتی نمی کنیم. بحث اثباتی باید پرونده بیاد پیش ما، ما پرونده رو ورق بزنیم، جزئیات رو بخونیم، بر اساس جزئیات و اون فروعات پرونده حکم صادر کنیم. ولی اینجا هم دقت کرد، خیلی نکته قشنگی بود. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن مگر اینکه اثبات بشه. خودش داره میگه من نمیدونستم، شما داره دروغ میگه، ما داریم به همون حرف خودش اتکا میکنیم. ولی مگر این چیزی کسی بیاد یا من دیدم اتفاقا رفتم یه جای فلان جلسه به من تذکر داد، بیام شاهداش هستن، گفت نخورید، حالا خودش داره میخوره، بعد میتونن شاهدار بگم بیان و بیانه بیاد و این قضیه ثابت بشه. بس یه بحث ثبوتی تو بحثه
استاد بحثی بحث جمع که نمیشه که مثلا مرحله ثبوتی مرحله جمع احکام جمع میشه و جمع سفر شده و مرحله اثبات اون مرحله عدلی هست دوتی عدلی اثبات همیده؟
نه، ثبوت و اثبات در فقه نه در اصول، در فقه و حقوق همین که عرض کردن. اثبات که میگیم یعنی ادله اثباتیه حکم دادگاه، که من گفتیم براتون تکراره ها، گفتیم که سه تا دلیل هستش. دلیل اولش چی بود؟ اقرار، بیانه، علم قاضی، که گفتیم دو تا این در هم قوانین حقوقی است هم در قوانین جزایی است. درست شد؟ فرق نمی کنه، هم در فقه به اصطلاح فقه خصوصی است که شامل معاملات بشه، هم شامل فقه سیاست که شامل حدود و قصاص و دیات فتوا بشه، که دو تا چیز در فقه الجزا، در فقه سیاست، در حقوق جزا تو ادله اثبات اضافه میشه. چی بود؟ لوس و قسام. اینا رو گفتیم براتون. اون که شما میگید اون مراحل حکم، که حالا یه سری هم روش میزنیم، اتفاقا داریم بحثش، که یه روایت دیگه هم هست. نه اثبات کنه. ببین الان تو این قضیه طرف گفتش که آقا یه شخصی از تازه مسلمانه خمر خورده، اینجا حد براش جاری کنیم یا نکنیم؟ خودش هم میگه من نمیدونستم خمر در اسلام حرام هستش.
اثبات خمر.
آره. تو دادگاه منی که دارم به قاضی، الان امام باقر رو بعد به قاضی زد سرجاش. آقای قاضی، درست شد؟ این آقا که خدمت شما رسیده، این آقا رو بردن مشو گرفتن، این خمر خورده. خودش میگه من نمیدونستم در اسلام خمر حرامه. درست شد؟ آقای قاضی میگه، میگه اگر نمیدونسته که مکارش نداره. مگر اینکه بیاد اثبات بشه، این مسئله خم خوردن اثبات بشه. به چه چیزی اثبات بشه؟ به اقرار. بیاد چهار مرتبه اقرار کنه که آره من خم خوردم، من خم خوردم، من خم خوردم، من خم خوردم. یا بیانه بیاد ثابت کنه، بله ما چهار نفر شاهد بودیم، اتفاقا ایشون توی جلسه بودیم، اتفاقا آیه اجتنب و عن الخمر رو براش خوندن، با یه صوت زیبایی هم خوندن، ایشون هم اونجا بود. چطور میگه من نمیدونستم؟ تو که اونجا نشسته بودی، تا داشت گوش هم کردی، الله الله گفتی، روز شد آقا تبلیغ روزی. این هم میشه بیانه. یا علم قاضی. علم قاضی، حالا علم قاضی با قرائن، شواهد، چیزهایی که میتونه قاضی به علم برسونه، میشه اثبات. حل شد؟ یه روایت دیگه هم هست در زمان به اصطلاح خلفای غیر راشدین، یه در زمان ابوبکر یه مردی شرب خمر کرده بود، آوردن میشه این شخص، بله میشه اولی آوردن. خلیفه اولم بهش گفت چرا این کار کردی؟ این عمل حمل حرام بوده. اینم جواب داد که من نمیدونستم حرام، من واقعا واقف و آگاه به حرمتش نبودم، اگر میدونستم چیکار نمیکردم. بعد خلیفه اول تو روایت داره مرحوم کلینی میگه که متحیر شد، از اون ور موچیشو گرفتن گفتن که چرا خوردی؟ این هم میگه نمیدونستم حرامه. خب حکمش چی میشه؟ بعد دیگه این خلفا دوستان نه باور کنید که میگن، نه باور کنید که از روی تعصب شیعه‌گری دارم میگم، خدای من گواهه که تو این مسئله ها، تو این کلا من سعی میکنم تو مسئله کمی انصاف داشته باشم، نه من، همه فقهای ما که شاگرد 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 فقها هستیم، ما عقل و طلبه هستیم، فقهای امامی و شیعه واقعا منصفن و واقعا یه ادبیات خیلی مؤدبانه میخوایم بکاوریم، این اهل سنت هم که بی انصافه. که ببینید الان این خلیفه اول اگر این درس امروز ما رو شرکت کرده، این درس قاعده قبح عقاب لابیان رو خونده بود، فهمیده بود، اینم خوندن نمیخواد، آخه عقل میخواد، نتونست حلش کنه، یه رجع الی رفیقش دومی رفیش اون. آره بعد اونم گفت عجب مسئله مشکلیه، چجور حلش بکنی؟ بردن پیش علی ابن ابی طالب مولا الموحدین. ببین آقا اینه که کل علم پیش علی است، اینه. حضرت فرمودن که یه شخصی همراهه، ببینید چقدر من کیف میکنه، مثلا شیعه بودن رو زد کنار، یه مسئله فقهی است، یه شخص همراه این شخص شارب الخم بکنید، به مجالس مهاجران و انصار، تو مجالس مهاجران و انصار بچرخونید، اگر کسی شهادت داد که اتفاقا ما تو این مجالسی که جمع شدیم اتفاقا نشستیم آیه خم رو خوندیم، مباحثه کردیم، یا اصلا سوره مبارکه که بقره رو خوندیم، رسیم با آیه شریفه اشتر مادن خم، اگر آیه رو براش خوندن اینجا باید مجازات بشه، مجازات همون شرب خمر رو داره که 80 درش انده بود، در غیر این صورت باید رهاش بکنید. و لذا به همین کلام و به همین فرمایش از تنیر عمل شد و این شخص هم در نهایت رها شد و کسی شهادت نداد که ما در این مجالس مهاجر و انصار آیه اجتناب از شرب خمر رو خوندیم. خب ببینید اینجاها بیان واصل میخواست، نه بیان صادر. بیان صادر که هم اجتنوا عن الخمر بود، هم امام باقر علیه السلام فرمودن، هم امام صادق به نقل از حضرت امیر فرمودن، بیان که صادر شده بود ولی واصل الی شخص نبود. در فقه ما بیان چی میخواییم؟ واصل میخواییم و نه بیان صادر. اما در قانون و حقوق اینطور نیست. در قانون که یه عبارتی هست، اینو براتون بگم، عبارت قانونیه، میگن جهل، بنویسید داشته باشید، میگن جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. من قبل از این حلش بکنم شما چیز دیتون نیسته، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل عدم رافعیت مسئولیت. چرا؟ چرا اونجا قانون یه فرقی داره؟ قانون مثل فقه عمل نمی کنه. قانون میگه که خب در صورت من صادر شدم بیانمو و قانون شده،
قانون شده، قانون شاید دیگه رسیده به درشت
یه مستاق نیستیم برای جواهر ماسوی
چیم؟
جواهر مقصر میشه هر وقت قانون صادر شده من بعد از 15 به جرائل و مجلات و اخبار اینو الاخره دیگه به اصلاف هم
این جامعه. ببینید همین تو همین وادیه، ببینید قانون گذار الان همین کشور جمهوری اسلامی ایران، غیر از جمهوری اسلامی ایران تو کشور دیگه هم همین رویه هست، همین پروسه هست، همین فرایند هست. وقتی قانون در قوه مقننه تقنین می شود، درست شد، تصویب میشه، میره به یک روزنامه رسمی که اسم روزنامه رسمی کشور هست، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسمش هم روزنامه رسمی هست. قانون میگه که آقا، یعنی تو هر کشور میگه آقا من یه چیز به قانون که بکنم و در روزنامه رسمی کشورم اعلان کنم آقا این قانون شد، من دارم اعلام میکنم دیگه، دارم فرایند ایجاد یک تقنین رو در یه ماده قانون براتون دارم میگم. آجیدی را که من خواهم قانون بکنم در یک مجلس قوه مقننه تقنین میشود، بعد در یک روزنامه رسمی اعلام میشود، و بعد از این که در روزنامه رسمی اعلام شد، بعد از یک ماه دیگه کاملا اجرا میشود. قانون در حقوق میگن همین بیان، بیان واصله. حالا تو مرتکب رفتی این کار انجام دادی، دندکم نرم، دندت نرم، میخواستی بری بفهمی، تو خواستی اخبار گوش کنی، میخواستی بری مطلع باشی. ما گفتیم تو این کشور، من اینجا هم حرف بگم آقا برو فلان ماده رو خون، فلان ماده رو خون، من گفتم آقا برو چیکار کن، همیشه این فرایند قانون نگاه کن، برو هر روز تو که خیلی اهل تخلف هستی با روزنامه رسمی بخر، بعد از یک ماه هم دیگه اون قانون، قانون رسمی کشور میشه بعد از اعلام. پس دوستان این که میگه جهل رافع مسئولیت نیست در قانون، به این معناست که اصل بر اینه که همه از قانون اطلاع دارن و این یکم خودش بیان، اصلا خودش این بیانه، این خودش بیانه و بیان واصل هم هست، نه بیان
این شاید مطلقا همینجوری نباشه، اگر در جایی که راقه حقوقی که ساده میکنه ثابت شه خب قانون هم بگیرم
چی نفهمه؟
مثلا در یه محاکم یه موضوعی فیصله شد ولی بعدا این واقعا ثابت شد که خلاف کنه، یعنی فیصله درست نه، خدمت همان شود یا طرف اعتراض کرد، اگر ثابت کرد خب میدونی که بگه نه دیگه همون قانون که شده، همون قانون که نیکار کرده، همون قانون که شده
در هر صورت اگر طرف عذرش جهل به قانون بوده، این عذر پذیرفته نیست. عذر اگر فقط جهل به یک ماده قانونی نسبت به یک قانون باشد، رافع مسئولیت نیست
جهلش.
و همین که شما در عنوان یک شهروند در یک کشور زندگی میکنید، اصلا شما فرض کنید در یک کشور دیگه که اون کشور رئیس قوانین بر خودش داره، شما باید خودتو مطلع کنید از قوانین که خلاصه تو این کشور مثلا ذبح خانگی حرام هستش، ممنوع هستش، خلاف قانونه، جریمه داره، درست شد؟ و لذا یه اصل به اصطلاح خرد جمعی هم پشتش خوابیده که همه هم قبول دارن
این درسته، ولی مشکل داشت نمیتونست مثلا مرز بود، مثلا گرفتار بود، مثلا صد تا موانی مشکل هست، برای این اساس نتونست به قانون درست بود، برای
جهل به
قانون پیدا
کرد. یک موردش این میشه، براتون بگم موردش این میشه، طرف میگه آقا من اصلا 30 سال این کشور نیومدم، کشورم کشور ایرانه، متولد ایرانم، من از وقتی متولد شدم بابام منو برد مثلا یک کشور دیگه، الان 30 سالمه، 31 دو سال مادم کشور سنم هست، من تو ایران مثلا از قوانین ایران خبر نداشته. این جواب نمیده، این جواب نمیده. یعنی جهل رافع مسئولیت. فقط اینو بگم، فقط آره، فقط اینو بگم براتون. تو دو جا خواهیم حالا با شما کمی همراهی کن، ما سجادی در دو جا میتونیم کار انجام بدیم. یک، در امور تعذیری، چون به ید حاکم است. قاضی میگه که واقعا بچه ها بررسی کنید، بچه های مثلا اطلاعات، بچه های آگاه، بچه های فلان، ببینید واقعا همینطوره یا ما تعمد داشته سابقهش. الان توی شما انجام میشه، میان سابقه طرف رو در میارن، امور تعذیری سابقهش رو در میارن، میان چه سابقه داره. اگه دم این سوء سابقه داره یا این چیز داره، سابقه زیادی داره تو قضیه، بعد و این به این شخص نمیخوره که از قانون ایران خبر نداشته باشه. بعد این نه، ولی اگر نه، واقعا از مواردی بود که نه خبر نداشته، خیال میکرده مثلا اینجا هم همینطور هستش، مثل اون کشور هستش، بله اینجا قاضی یا حاکم تو تخفیف بده. این یک. دو، اون که حرفی که ما دو سه جلسه قبل زدیم، بحث این که تبدیل حدود در اصل غیبت به تعذیر ها، اگر اون گفتیم ما اونم میپذیریم، عقب نشینیم. خب این بحث داره، اینو بحث ما تو ساعت وقت همون شد یا نه چی؟ چون نمیخوام حالا زرف نشه، شاید چه بهتر باشه، یا بخواهیم باید بحث شد اصلا نه داره چون اش کار داره، چون ما نت خاصی نمیخواه بید، چون بحث علمیه دیگه. حالا چون دیگران هم گوش میکنم به درشون کنم. سوال های سریم این هستش که بعضی از پزشکان پول میگیرن به عنوان زیرمیزی. اتفاقا ما توی گروه خودمون در موضوع شناسی احکام فقهی بحث کردیم که آیا زیرمیزی عنوان رشوه داره یا نداره، یا پول چایی زیرمیزی، نه پول علمیه اصطلاحاتی دارن که، یا مثلا اصلا این چی هست، عنوانش چی هست. ببینید یه جواب نداره این سوال. سوال اینه که بعضی از پزشکان مثلا برای زایمان، برای عمل جراحی قلب، میگه من وقتی بیام بیمارستان شما رو عمل بکنم، بیمارستان تعرفه هل کم داره، مثلا من این رو اگه بخوام از طبق تعرفه دولتی بگیرم به من فقط 170,000 تومان میده، درست شد؟ ولی واقعا حق العمل جراحی من 1,500,000 تومان، 170 تومان بیمارستان میده، نمیدونم حدود 130 تومان هم بیمه تامین اجتماعی میده، نمیدونم فرض کنید 200 تومان هم مثلا بیمه تکمیلی مثلا میده، همه جمع بکنید 500 تومان نمیشه. شخص پزشک دوتا کار انجام میده، یا اینکه قانع میشه به این کار انجام میده تمام میشه، میگه خب عمل جراحی هر آنچه که هست، خب این پزشک خیلی پسر خوبیه، خانم خوبیه، داره طبق قانون انجام میده. یه موقع نه، پزشک میگه که آقا من پزشکت هستم یا نه، تو من انتخاب دی، من تو رو انتخاب کردم، میگه که اگر من پزشکت هستم و اگه من میخوای جراحیت بکنم، من آتومان میگیرم جراحی میکنم. من بر اساس حالا هر چی میخوای تو حساب کن، بر اساس یا دولت پول من کم میده، بیمه کم میده، من مثلا درسم بهتره هم، یا من دستم تو جراحی بهتر هستش، به هر عنوانی یا منو انتخاب نکن، من که مجبورت نکردم که، یا اگه منو انتخاب کرد این آقا من آتو من میگیرم، اگر خواستی ما در خدمت شما هستیم با تیغ بیسورت و میام جراحی میکنیم، اگر نمیخوای با یه پزشک دیگه که یه پول از تو نمیده. اینجا ببینید دوستان دو تا بحث مطرح میشه، یکی این که به همین شفافی من میگم یه من نمیکنم الا که اینقدر من، این نه شرعن اشکال داره نه قانونن اشکال داره، داره شرط با شما میکنم، یا من جراحی نمیکنم اگه میخوای من جراح تو باشم باید آتوان بگیم. این که بس شما از من شنیدید دیگه، مثل اینکه شما میگه این خودکار رو میفروشید، میگم میفروشم، میگه چند میگم یه میلیون، آقا یه میلیون برای یه میلیون میفروشم، میگه میرم سر کوچه 1500 تومن بدون بزنم، من یه میلیون میفروشم تو از من نه، من شما مجبور کردم، من حق العملم آتومن هست، تو پیش من جراحی نه، این یه اشکاله نداره، این حواسمون باشه بعد وقتا با جو جلو نهیم. یه موقع است نه، این داره خلاف قانون عمل میکنه، قانون گفته که تو حق نداری، بعد اونجاها من یه خوب این سوال شما یه اشارهش میمون، من یه موظفی دارم، این خیلی مهمه، به دانشکده علوم پزشکی، به بیمارستان، که چی؟ که من بود تو کنکورایتون باشه، من در مقابل تعداد سال تحصیلیم دو برابر خدمت کنم. یادم هست ما که کنکور امتحان دادیم این جزء قوانین بود تو بعضی از رشته ها، بلخص پزشکی، تو بعضی از ارگان های پزشکی، مثلا ارتش پزشک دانشجوی پزشکی میگرفت ولی تعهد میگرفت 30 سال برای من خدمت کنم، ولی لذا میدونید که این نوع پزشکا حق مطب زدن هم ندارن، میگه من پولتو دادم تر و خشکت کردم که 30 سال بر من خدمت کنی، نبری مطب بزن. یا دانشکده های علوم پزشکی مثل دانشگاه ایران میگفت دو برابر تحصیل باید بر من چکار کنی؟ خدمت کنی، 8 سال پزشکی عمومیه، 2 سال تخصصه، 4 سال هم مثلا فوق تخصصه، زب داره دو بکن بعد بر من خدمت بکن. اونجا حق نداره، اونجا حق نداره شرط بگذاره، تو اصلا اجیر اینجا هستی، اجیر دانشکده هستی، اجیر بیمارستان هستی، اجیر ارتش هستی، تو حق نداری، نه حق نداری مطب بزنی، تو چون اون زمانی که چون من به تو آوانتاج دادم، من گفتم یه دانشجوی من بشو یکم راحت‌تر گرفتم جذبت کردم، یک تمامی خرجتو دادم، خرج آزمایشگاهتو دادم، خرج خوابگاهتو دادم، خرج خوراکتو دادم، هر آنچه که خرج شده دادم. دو، به تو فرصت مطالعاتی دادم، گفتم برو 8 ماه آلمان دوره ببین برگرد، با پولی که اینا رفتی انجام بدی، با پولی من نرفتی. اینجا اگر بگی من نمیدونستم، جهلت رافع مسئولیت نیست، گوشتو میگیرم در جهت عکس عقربه ساعتم میبینم میندازم تو لفتونی. اینجا درست بس، این مورد به مورد دوستان چقدر فهم الحمدلله.